بسم الله الرحمن الرحیم. واحد نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید دفتر مرکزی تقدیم می دارد. جلسه 45 مورخه 19 تیر ماه 1378، نام سخنران آقای مرتضی مخملباف. موضوع سخنرانی بحث پیرامون توبه حضرت آدم علیه السلام و پاسخ به چند اشکال پیرامون عصمت حضرت آدم علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از اشکالاتی که در بحث عصمت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام مطرح شده این هست که قرآن کریم می‌فرماید در سوره مبارکه طه آیه 122، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم اجتباه ربه فتاب علیه. معنای آیه این هست که سپس پروردگارش، یعنی پروردگار حضرت آدم علیه السلام، او را برای مقام نبوت برگزید، که مقام نبوتشو که خب میفهمیم از مصادیقی که داریم و شاهد مثالها و در واقع هم میتوانه بگیم قرائنی که داریم متوجه میشیم که خب برای نبوت برگزیده شده دیگه. سپس پروردگارش او را برگزید برای مقام نبوت، فتاب علی و توبه اش را پذیرفت. اشکالی که اینجا مطرح شده، گفته شده که چون قرآن کریم کلمه توبه را به کار برده، اینجا در واقع بیان این مطلب هست که حضرت آدم علیه السلام توبه کرده و توبه پشیمانی از گناه هست. پس چگونه است که ما از یک طرف اثبات میکنیم که حضرت آدم علیه السلام هیچ گونه گناهی مرتکب نشده و از طرف دیگر آیه 122 سوره مبارکه طه میفرماید که فتاب علی، خداوند توبهش را پذیرفت. معلومه که حضرت آدم توبه کرده که در آیه ذکر نشده، حالا در جای دیگه ذکر شده البته، و خداوند متعال هم توبهش رو پذیرفته و توبم عملی است که انسان برای بخشش گناهان خودش اون عمل رو که اسمش توبه نام داره انجام میده. این آیه رو چگونه ما جواب میدیم، پاسخ میدیم و یا توجیه میکنیم؟ خواهشم این هستش که 100% تمرکز داشته باشید. این بسیار البته مطلب ساده ایست، اما یک مقداری دقت هم لازم داره. در بحث های گذشته ما صحبت کردیم که پروردگار متعال حضرت آدم علیه السلام رو از نزدیک شدن به اون شجره ممنوعه، به اون درخت، نهی ارشادی فرموده و این رو از آیات متعددی از قرآن کریم این مطلب رو اثبات کرده و گفتیم که نهی ارشادی، عامل نهی ارشادی، کسی که نهی ارشادی رو بهش توجه نمی کنه یا توجه هم بهش می کنه فرقی نمی کنه، در مقابل امر و نهی ارشادی اصلاً انسان مسلوب الاختیار نیست، یعنی اختیار ازش سلب نشده، کاملا مختاره که امر ارشادی رو انجام بدهد یا ندهد. توجه بکنن آقایون و خانم ها. و همچنین نهی ارشادی را توجه بکنه یا بهش توجهی ننماید، انسان در این زمینه اختیار کامل داره. مثال های متعددی هم زدیم، این مطلب رو هم اثبات کردیم و گفتیم که امر مولوی و نهی مولوی، انجام دادنش و انجام ندادنش، یعنی کسی امر مولوی اگر بشه خلاف اونو انجام بده، نهی مولوی بشه خلاف اونو مرتکب بشه، حتما عقوبت خواهد داشت و کیفر خواهد داشت، بدون کیفر نخواهد. و امر و نهی ارشادی کیفر نخواهد داشت، دارای یک اثر وضعی است که اون اثر وضعی بر فاعل امر و نهی ارشادی که اگر خلافش انجام بده مترتب خواهد بود. در اینجا عرض میکنیم که خب یک بار دیگه اشکال مطرح کنیم. قرآن میفهمد ثم مجتباه ربه فتاب علیه، خداوند متعال او را برای مقام نبوت برگزید، یعنی حضرت آدم رو، سپس توبه اش را پذیرفت. این توبه آیا پشیمانی از گناه نیست؟ و بعد از این که انسان پشیمان از گناه میشه توبه نمی کنه و توبهش مورد قبول قرار بگیره؟ یعنی توبه در واقع پشیمانی از گناه هست دیگه. اینو اشکالیست که حالا دوباره وسط بحث ما مطرح کرد. در اینجا با توجه به اون بحثایی که در گذشته کردیم یک مطلب رو عرض میکنیم، سپس من دو مثال خدمت دوستان تقدیم میکنم. بسیار این دو مثال حائز اهمیته، عزیزان دقت بکنن، انشالله نتیجه ای رو از این دو مثال بگیریم. اون مطلبی که عرض میکنیم، میگیم با توجه به مباحث گذشته که عرض شد، در اینجا این توبه‌ای که انجام پذیرفته توبه ایست که در مقابل توجه نکردن به نهی ارشادی پروردگار هست که توسط حضرت آدم علیه السلام این توبه انجام پذیرفت. چرا؟ به دلیل مطالبی که عرض کردیم که اینجا چون امر مولوی و نهی مولوی در کار نیست و نهی ارشادی بوده، توبه در مقابل نهی ارشادی. یعنی چی؟ یعنی این که حضرت آدم علیه السلام باید یک کار بهتری رو انجام میداد. ارشاد پروردگار در این زمینه بود که کار بهتر رو انجام بده، حضرت کار بهتر رو ترک کرد و کار به رو انجام داد، خوبتر رو ترک کرد، خوب رو انجام داد. این نهی ارشادی بود. ولذا در این زمینه، یعنی در این زمینه که حضرت کار خوبتر رو ترک میکنه و کار خوب رو انجام میده به جای اون، اینجا میاد توبه میکنه و توبهش رو هم پروردگار میپذیره. خب اینجا ما اومدیم یه جوابی دادیم به این که اینجا توبه پشیمانی از گناه نیست، یعنی حتما توبه نباید پشیمانی از گناه باشه، با این جوابی که با مقدماتی که قبلا عرض کرده بودیم و در نوارهای کاستمون هم موجود هست، دوستان میتوانن اونها رو هم بگیرن دوباره گوش بکنن که مقدمه‌شو مجملشو عرض کردیم. با توجه به اون مقدمه گفتیم که خب این مسلماً اینجا نمیتونه توبه پشیمانی از گناه باشه، چون گناهی صورت نگرفته، این اثبات میشه. من مطلب بعدی میمونه برای اینکه پس اینجا توبه چه معنا و مفهومی داره؟ اگه توبه اینجا پشیمانی از گناه نیست، توبه در مقابل چیه؟ یک نفر نهی میشه از یک مطلب ارشادی، یعنی پروردگار متعال او رو ارشاد میکنه در قالب، دقت بکنید، در قالب یک مشاور، نه در قالب یک آمر مولوی، یک امر کننده امر مولوی، نه در قالب یک مشاور دلسوز ارشاد میکنه بنده خودش که حضرت آدم علیه السلام باشه. حضرت آدم توجه نمیکنه به این مشورت کردن، به این ارشاد توجه نمیکنه، به این نهی توجه نمیکنه، او رو از نزدیک شدن به یه درخت نهیش میکنه و در نتیجه به او هم میگوید که تو صاحب اختیاری، خواستی برو دست بزن بخور، نخواستی هم نخور، ولی نظر من این هست، اگر با من مشورت میکنی، من مرشد تو هستم، من مشاور تو هستم، من میگم که این کار رو نکن، اما اگر کردی عقوبتی هم این کار نداره. این نهی ارشاد، او میره این کار رو انجام میده، این کار خطا و گناهی نیست، درست؟ خب اینجا برای چی توبه میکنه حضرت آدم پس؟ این یک سوالیه که مطرحه و باید بهش پاسخ بده. در یک جمله عرض میکنیم که خب اینجا کار بهتر را فروختن به کار به یک قصوریه دیگه که انسان مرتکب میشه و توجه نکردن به نهی ارشادی پروردگار یک قصوره که حضرت آدم مرتکب شده. برای این قصورش میاد توبه میکنه. این هنوز یک ادعاست، حالا باید کم کم بریم در قالب بحثش و انشالله بتونیم که اینو اثبات بکنیم. دو مثال رو من اینجا خدمتتون عرض میکنم برای تقریب به ذهن عزیزان توجه بکنم. این مثال خیلی مثال اجتماعی و به نظر من مثال جالبی میتونه باشه برای فهم مطلب، برای اینکه ما مطلب رو خیلی روشن و واضح بفهمیم و بدونیم قرآن چقدر واضح صحبت فرموده و نقطه ابهامی هم باقی نگذاشته. واقعا مثال اول رو عرض میکنم، دقت بکنید خانوما، دقت بکنن آقایون هم همینطور. ببینید یک فردی مریض میشه، فرض کنیم این فردی که حالا مریض میشه با اون طبیبی که قرارداد داره به قول معروف یا دوستش هست، دوست طبیب، دوست آقای دکتر هست، دوست خانم دکتر هست، مثلا فرق نمی کنه حالا چه خانم دکتر باشه چه آقای دکتر باشه چه مرد باشه چه زن باشه، یه دوستی، دوست طبیبی کسی مریض میشه، رابطه دوستی هم مثلا فرض کنیم داشته باشه، میره پیش طبیب، توجه بکنید، میره پیش دکتر، میگه که آقا من مریضم، نوع مرضش هم یه نوعیه، یا پادرد داره یا کمردرد داره یا قلبش درد میکنه یا کلیهش ناراحته یا رگ گردنش گرفته، یه طوری شده که بالاخره. طبیب اولین کاری که میکنه چه کارش میکنه؟ اولین کاری که میکنه معاینش میکنه. وقتی معاینه رو انجام داد بهش میگه آقا این تصوراتی که شما میکنی نیست، شما اومدی یک سرمای سختی خوردی، مثلا ما بهش میگیم سینه پهلو یا میگیم چیز دیگه، حالا هر ناحیه از بدن که باشه وقتی انسان سرما بخوره همون ناحیه مثلا بر اثر سرما خوردگی هم درد میگه. میگه آقا شما یک سرمای سختی خورد. میگه بسیار خوب، چیکار باید بکنیم؟ میگه باید خیلی مواظب باشی که این سرما خوردگی باعث تولید بیماری های جدید دیگری در بدن شما نشه که نهایتا شما رو از پای بیاندازه. چه کار باید بکنم؟ میفهمد که باید این دستورات رو که من میدم به دقت انجام بدی. مثلا شما سرخ کردنی نخور، آب یخ نخور، بستنی نخور، اگرچه تابستان فصل گرمام هست علاقه داری که اینها رو میل بکنی، چیزهایی که از مواد معطر هست استفاده نکنی، تمام ادویه‌جات رو کنار بگذاری، حتی روغن زیاد هم استعمال نکنی، نخوری، یه چیز ساده‌ای بخوری تا چند روز، یک هفته، ده روز، 15 روز، 20 روز این ادامه داشته باشه تا این مریضی تو خوب بشه. بعد در کنار این داروها هم باید 6 ساعت یک بار این کپسول رو بخوری، روزی 3 تا از این قرصا بخوری، روزی 4 قاشق از این شربتی که بسیار تلخه بخوری و الاخر. اگر این کارها رو انجام ندی این بیماری تو پیشرفت بکنه، اون وقت باعث زحمت خودت میشه. من دقت میخوام بکنن دوستان، عزیزان دقت بکنن، خواهرام همینطور، این تیکه های حساسی که اینجا داره اینها رو روش یک تعملی محبت بفرمایید. دکتر بهش چی میگه؟ بهش میگه آقا اگر این کارهایی که گفتم انجام ندی به زحمت میفتی. آیا مرا به زحمت میاندازی؟ نه، من دوباره تو مطب به خودم نشستم از ساعت 4 مثلا تا 8 شب، تو دوباره اگه بیای 4 بار دیگه بیای من 1000 1500 500 هر چی ازت میگیرم، یک نسخه برای تو چیکار میکنم؟ مینویسم، پولمو میگیرم. اما تو این وسط کی به زحمت میفته؟ به واسطه یه توجه نکردن به این ارشادات این مریضه که به زحمت میفته، خودشو به زحمت میاندازه. من اینجا یک سوالی میکنم، آیا این دستوراتی که طبیب به مریض میدهد دستورات مولوی است؟ اوامر مولوی است؟ شما پاسخ خواهید داد خیر. میپرسیم به چه علت خیر؟ دستورات مولوی نیست، این دستورات پزشک. شما در جواب بلا فاصله خواهید گفت که اگر دستور مولوی باشه مریض برود این دستورات را اجرا نکنه، طبیب باید مریض را چکار کنه؟ حتما عقوبت بکنه و کیفرش بکنه، چون او میشه متمرد از دستور، متخلف از دستور، طبیب هم باید در مقابل این تخلف براش عقوبتی در نظر بگیره. چرا این فرمان مولوی رو انجام ندادی؟ چرا این نهی مولوی رو انجام ندادی؟ اما شما میگید آقا نه، این اوامر اوامر مولوی نیست. طبیب امین مردمه، محرم اسرار مردم هست، مشاور مردم هست، دلسوز مردم هست، خبره علوم پزشکی برای مردم هست. مریض وقتی بهش مراجعه میکنه، طبیب از روی دلسوزی، از روی اون سوگندی که خورده به مریض میگه آقا این کاری که من بهت میگم انجام بده، انشاءالله خوب بشی. اگر انجام ندی به زحمت و مشقت دچار میشی، بیماری پیشرفت میکنه. اینجا چند تا نکته رو من میخوام حل کنم بریم جلو. یکیشی که عرض کردم که آیا این دستور دستور مولویه، شما در جواب خواهید گفت نه، این دستور دستور ارشادی پزشک داره میده، چون اگه مریض این کارو نکنه پزشک هیچ گونه عقوبتی او را چی نخواهد کرد. مسئله دومی که قابل تأمل هست این هستش که اگر بیمار برود بعد از یک مدتی سرخ کردنی بخورد، بستنی بخورد، آب یخ بخورد، جلوی کولر بخوابد، جلوی پنکه با عرق بخوابد، بدنش عرق کرده بخوابه، داروهاش رو یک روز در میان بخورد، ساعتهای او رو فاصله بیاندازه، به گفته پزشک توجه نکنه، بعد از یک هفته اگر بیاید بیماری او تشدید پیدا کرده است، پیش پزشک میاد، پزشک اینجا برخوردش با بیمار چیه؟ بهش میگه آقا چی شده؟ میگه آقا حالم خیلی خرابتر شده آقای دکتر، خیلی حالم بدتر شده. چرا؟ میگه داروهامو درست نخوردم. دیگه چی؟ بستنی خوردم، آب یخ خوردم، فالوده خوردم، سرخ کردنی خوردم، ادویه‌جات خوردم، جلوی شکمم هم نتوانستم بگیرم. خب دکتر چی بهش میگه؟ میگه آقا من که بهت گفته بودم که این کار رو نکن، اگر بکنی دوچار زحمت و مشقت میشی، بیماریت هم پیشرفت میکنه، الان بیماریت هم پیشرفت کرده. اینجا دکتر نمیگه که این کار رو انجام دادی برو بیرون از مطب من، آقا بیاندازینش بیرون تو اون اتاق بغلی زندانیش بکنین، یک 5 روز انفرادی بهش بدین حالش جا بیاد. نه، دکتر نشسته اونجا نسخهشو مینویسه، بهش هم میگه من رو دلسوزی بهت گفتم تو توجه نکردی. اما مطلب قابل تأمل اینجاست، ببینید چه جالبه، بیمار بیماریش که تشدید پیدا میکنه، مضاعف میشه، شدیدتر میشه، من میخوام عرض کنم این مجازات دکتر در حق بیمار هست یا اثر وضعی عمل نکردن به دستور ارشادی دکتر هست؟ اثر وضعی از عمل نکردن به دستور ارشادی دکتر هست. این طبیب نیست که بیمار رو مریضیش را تشدید می نماید، بیماری او رو مضاعف می کنه. دکتر در این زمینه نقشی نداره، طبیب نقشی نداره. این اثر وضعی اجرا نکردن دستور ارشادی دکتر است که بیماری مریض را تشدید می نماید، مضاعف می کنه، بیماریش رو به پیشرفت می ده. این مطلبی که قابل تأمله، انشالله می خواهم درسش رو خودتون بگیرید از این مطلب که ما چه پلی می خواهیم بزنیم بین مطلبمون و بحثمون. مطلب بعدی خیلی مجمل عرض کردم، خلاصه انشالله دوستان خودشون بعد روش کار کنن بفهمن، من همرم باز نکنم. مطلب بعدی چی هست؟ این هستش که مریض در مرحله دوم که اومد پیش طبیب، بیماریش پیشرفت کرده، شکمبارگی کرده، جلوی شکم رو نگرفته، نظم رو در خوردن داروها مراعات نکرده، بیماری پیشرفت کرده، حالش بخیمتر و بدتر شده، دکتر به او سرزنش میکنه، شماتت میکنه، بهش میگه که مگر من به تو نگفتم که این دستور مرا طبق فرمول خاصی که بهت داده بودم انجام بده، اگر انجام ندهی به این روز دچار خواهی شد. مریض در جواب میگوید بله شما فرمود، پس چرا این کار رو نکردی؟ مریض در جواب میگه اشتباه کرد، قصور مرتکب شدم. اینجا دستور دستور ارشادیه، مریض مصلوب الاختیار نبوده، همینطور که رفته حال خوش رو بدتر کرده، یعنی اختیار داشته داروها رو طبق ساعت بخوره، پرهیزم بکنه، نکرده، اختیار داشته. اثر وضعی عملش این شده که حالش بدتر شده. دکترم چون امرش امر ارشادی بوده، در قالب یک مشاور دلسوز با او صحبت کرده و به او دستور داده، هیچ گونه عقوبتی او رو انجام نمیده، او رو دچار هیچ گونه عقوبتی نمیسازه. مریض چی میگه؟ مطلب بعدی اینجاست. مریض میگه که آقا من اظهار ندامت میکنم، من از شما معذرت میخوام، عذر میخوام که دستور شما رو انجام ندادم. من سوال میکنم اگر مریض این رو به دکتر نگوید، آیا متوجه عقوبتی از جانب دکتر میشه؟ مطلب قابل تأمل اینجاست. بله؟ خیلی. آیا دکتر او رو زندانی میکنه؟ اعدام میکنه؟ او رو میخوابونه، دست و پاش رو به تخت فلکش میکنه اگه عذرخواهی نکنه، سرش رو بنزه پای مطب بره بیرون، کارش نداره دکتر که. اما چی؟ اما عذرخواهی میکنه. برای چی معذرت خواهی میکنه مریض؟ برای چی عذرخواهی میکنه؟ برای این که اون مقام و منزلتی که آبرویی که پیش دکتر داشته با این عملی که انجام داده به نهی ارشادی دکتر توجه نکرده، اون منزلت رو از بین برده، اون مقام رو از بین برده. بازم توضیح میدیم، دکتر به این چشم بهش نگاه میکرده که یک مریض، مریض فهمیده ایست، مریض حرف شنویست، مریضیه که توجه میکنه به مسائل مشاوری، که دقت کرده که این مشاور دلسوز هست، حالا رفته دقت نکرده. این میگه اون مقام من از دست دادم، برای اون مقام، گرفتن اون مقام از دست داده شده، اظهار ندامت میکنه و عذرخواهی میکنه. معذرت خواهیش دلالت بر گناه چی؟ نمیکنه. دلالت بر این که توجه به یک مطلبی از جانب یک مشاور دلسوز به نام آقای دکتر و آقای طبیب رو نکرده و لذا عذرخواهی در مقابل این توجه نکردن میکنه. منتظره که اون مقامی که ازش احساس میکنه که ازش گرفته شده بهش باز پس داده بشه. این یک مثال. یک مثال، مثال دوم، خوب توجه کنید، خواهش میکنم. هوا می مقدار گرمه، میدونم، خانومام همینطور، ولی اینو مطلب و حق مطلب برای اینکه بهش برسیم یه مقدار روش خیمه بزنید، فکرها متمرکز بنده باشه تا انشالله مطلب خوب جا بیفته، ما انشالله یک نتیجه از این بحث بگیریم. من خواهش میکنم برای اینکه بهتر ذهنها منور واقعا بشه، یک صلوات یا محبت بفرمایید. در مثال اول مریض عذرخواهی میکنه در مقابل نهی ارشادی دکتر و میگوید که آقا من به خودم ضرر رسوندم، اثر وضعی توجه نکردن این عمل مترتب بر خودم شد. دکتر عذرخواهی میکنه. دکتر به او چی میگه؟ دکتر میگه آقا بندم غیر از اعاده سلامتی شما و استمرار سلامتی شما نظر دیگری نداشتم، منم برای خود شما به شما گفتم، نه برای مقصد دیگری، نظرم بهبودی شما بود، جز بهبودی شما بنده نظر دیگری نداشتم. این یک مثال. اما مثال دوم، شخصی باز به همون دکتر مراجعه میکنه، آقای دکتر بعد من میخوام در مطب شما استخدام بشم، بسیار میخوام مستخدم بشم، میخوام منشی بشم، میخوام کارمند مطب به شما بشم. عیبی نداره. شما آقا، شما خانم، 5 روز در هفته باید بیایید مطب به ما از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 9 شب. اینجا را تمیز کنید، اتاق را مرتب کنید، گلدانها را آب بدهید، وسایل پزشکی بنده را در دستگاه اتوکلاف قرار بدید، ضد عفونی بشه، آماده بشه برای کارهایی که پزشکی که من میخوام انجام بدم و امورات دیگری که در یک مطب اینها ساری و جاری است، این کارها رو شما باید انجام بدی. بسیار خوب. این استخدام میشه، میاد سر کار، روز اول 2 ساعت دیر میاد، روز بعد یادش میره ابزار رو در دستگاه قرار بده که ضد عفونی بشه، روز سوم اتاق رو جارو نمیزنه، روز چهارم وسایل اتاق رو مرتب نمیکنه، همینطور تا به آخر. دکتر دستوراتی که به این داده دستورات مولوی بوده. چرا؟ از کجا میفهمیم؟ دیگه اینجا دکتر در قالب یک مشاور او رو استخدام نکرده، و به عنوان یک مشاور با او وارد بحث نشده که به او دستور بده، در قالب یک آمر مولوی، کسی که فرمان مولوی داره صادر میکنه ظاهر شده و به او دستور داده. چرا؟ برای اینکه میخواد بهش حقوق بده، به استخدام خودش در بیاره، در قبال حقوقی که او میگیرد برای این مذهب و آقای دکتر کار بکنه. ولذا وقتی این کارها رو انجام میده و توجهی به دستورات دکتر نمی کند، دکتر وقتی اینها رو میبینه میاد میگه آقا بی اینجا، خانم بی اینجا، چرا اینجا تمیز نیست، چرا وسایل مرتب نیست، چرا در دستگاه قرار ندادی اینها ضد عفونی بشن، از فردا شما دیگر حق کار کردن در اینجا را نداری، بسم الله بفرمایید بیرون، ما شما رو نمیخوایم. شما از کجا میفهمین امر امر مولوی بوده؟ برای اینکه عقوبت شدی، هر چی هم شما التماس کنی شما رو نمیپذیره، میگه برو بیرون آقا، دیگه هم اینجا پیدات نشه، حقوقم بی حقوق، نمیخوایم من با هم کار کنیم، من با شما اصلا سازگار نیستم. اگر اینجا در قالب یک مشاور بود، مثل مثال اول دکتر برمیگشت به این آدم کارمند مستخدم هر چی منشی، میگفت این کارا رو نکردی، اب نداره، من برای پیشرفت خودت گفتم، حالا وایساد بازم ادامه بده، اما من باز میگم اینجوری بکنی بهتره، اما اگه تو نخواستی جارو نزن، نظم و مراعات نکن، در دستگاه وسایل منو قرار نده، مطب و آماده نکن، خواستی هم آماده بکن. نه، اگر اینجور بود دیگه بیرونش نمیکرد. وقتی که بیرونش کرد گفت حقوق اینجا نداری، مورد عتاب قرار داد، فریاد بر سرش کشید که چرا این کارها رو انجام دادی و چرا دستورات ما رو انجام ندادی، شما میفهمین که این عتاب و سرزنش و خطاب و عرضم به خدمتون که عقوبت و کیفری که دکتر براش در نظر گرفته، در مقابل این که یک دستور مولوی رو این آدم مستخدم مراجعه کننده متقاضی کار در این مطب چیکار کرده؟ بله، ترک کرده. توجه بکنید. پس در دو مثالی که عرض کردیم دقت بکنید، یک مطلب اتفاق میفته، اون مطلبی که در هر دو مثال اتفاق میفته مطلب تخلف هست، مطلب تخلف. در مثال اولی تخلف صورت میگیره توسط مریض، به داروها توجه نمی کنه، به پرهیز توجه نمی کنه. در مثال دوم تخلف اتفاق میفته توسط کی؟ توسط شخص متقاضی کار در این مطب. اما این دوتا تخلف با هم دیگه یک تفاوت اساسی دارن. تفاوت اساسیشون چیه؟ تخلف اول در مقابل یک نهی ارشادی و یک امر ارشادی، تخلف دوم در مقابل یک امر مولوی و یک نهی مولوی. تخلف اول را به معنای حقیقی و ماهوی خودش تخلف نمیگویند، مجازن بهش میگن تخلف، نمیگن حقیقتن این تخلف مرتکب شد، میگن مجازن این تخلف مرتکب شد. دقت بفرمایید. در مثال دوم نه، میگن حقیقتن این تخلف مرتکب شد چون عقوبتی گریبانگیر شده. تخلف تخلف مجازی در مثال اول، در مثال دوم تخلف تخلف حقیقی هست. در اینجا یک مطلبی هم اتفاق میفته، مطلب دوم. مطلب دوم چی هست؟ این هست که در مثال اول شخص مریض از آقای طبیب عذرخواهی میکند. در مقابل چه چیزی عذرخواهی میکنه؟ در مقابل تخلف از نهی ارشادی و یا امر ارشادی مشاور دلسوز خودش که طبیب نام داره، عذرخواهی در مقابل این، بدون اینکه گناهی صورت داده باشه، گناه نکرد، چون امر ارشادی و نهی ارشادی مشاور دلسوز خودش رو انجام نداده، عذرخواهی میکنه، احساس میکنه که اینجا خجالت زده است، چرا این کار رو نکرد، اگر میکرد بهتر بود، دچار این زحمت نمیشه. در مثال دوم هم اگر فرد که مورد عتاب دکتر واقع شده، اگر اینجا بیاد عذرخواهی بکنه و عذرخواهی او را دکتر نپذیرد، بلافاصله از مطب چی میشه؟ اخراج میشه. اگر عذرخواهی او را بپذیرد، مستلزم این هست که روش و سیره خودش رو تغییر بده، اون جور که دکتر میگه 100% گوش به فرمان دکتر در صورت رو چکار کنه انجام بده. عذرخواهی اول برای به دست آوردن اون مقام و منزلتی است که این در ذهن دکتر داشته، در پیشگاه معنوی دکتر داشته و میخواد دوباره اونو به دست بیاره، نباید این کار بهتر رو ترک میکرد. در مثال دوم برای چی؟ برای اینکه اخراج نشه، کار خودش رو از دست نده، حقوقش رو از دست نده، پیش دکتر بمونه، به کارش برگرده، به حقوقش برسه و از این که دستورات دکتر که دستورات مولوی بوده عقوبتی در پی داشته اونها رو انجام نداده و نهی مولوی دکتر رو توجه نکرده از اونها عذرخواهی کنه. اگر دکتر عذرخواهی او که همون توبه اوست بپذیره، مجدداً اون رو استخدام میکنه، آقا میگه این دستورات باید انجام بده. اگر هم نپذیره که او رو اخراج میکنه. پس ببینید باز مطلب دوم که اینجا اتفاق افتاده، دو تا عذرخواهی که باز ما هم دیگه عذرخواهی ها چی؟ بله؟ فرق میکنه. اما نتیجه‌ای که ما از این مطلب در امر و نهی مولوی، توبه ای که توسط بنده انجام میپذیرد، آقایون خانوم ها دقت بفرمایید، خواهش میکنم، تکرار میکنم، در امر و نهی مولوی در صورت توجه نکردن به آن، توبه ای که توسط عبد انجام میپذیرد برای چه کاری؟ برای این که مولا او را ببخشد و عذاب و عقوبت و کیفری که برای او در نظر گرفته است را از او چکار کنه؟ ساقط بکنه، برگردونه، او را عقوبت و عذاب نکنه. در این نوع تخلف از دستور مولوی که شخص که دستور به او داده آمر مولوی است و ناهی مولوی است و نهی مولوی که انجام میشه، تخلف شخص یک تخلف حقیقی است و شخص حقیقتا متخلف هست
که علاوه بر این که موقعیت و مقام خودش رو از دست میدهد، به واسطه اطاعت نکردن و توجه نکردن به این نهی مولوی مستحق چه چیزی میشه؟ مستحق مجازات میشه. او میآید توبه میکنه و با توبه خودش در حقیقت خواستار رفع اون عذابی است که مولا برای او چی در نظر گرفته. با توبه خودش میخواد این عذاب اولا مرتفع بشه، در مرتبه اولا چی بشه، دوباره به مقام و منزلت خودش چیکار کنه، مراجعت بکنه و برگرده. در اون مثال، در این نوعی که عرض کردیم، به این صورت، در اون نوع اول، مثال اول، نه اینجور نیست. شخص صرفا داره فکر میکنه که در بر اثر توجه نکردن به امر ارشادی و نهی ارشادی مشاور دلسوز خودش، چرا لغت مشاور استعمال میکنیم؟ برای اینکه اونجایی که امر و نهی ارشادی به کار میره، طرف ما خودش رو در قالب یک مشاور به ما نشون میده، با ما برخورد میکنه. اگر امر و نهی مولوی باشه، او مولا میشه، میشه آمر بودن به امر مولوی و نهی بودن از نهی مولوی. توجه بکنید، در مثال اول نه اینجور نیست. فرد توبه میکنه صرفا برای چی؟ برای رفع عذاب. خیر، برای چی توبه میکنه؟ برای اینکه اون مقام و منزلتی که به واسطه این بیتوجهی و این قصوری که انجام داده کار بهتر و به به فروخته، اون مقام و منزلت رو مجددن چکار کنه؟ به دست بیاره. توبه حضرت آدم علیه السلام از همین نوع توبه است. قبلا مباحث مقدماتی رو عرض کردیم، اینها رو اثبات کردیم که امر ارشاد نهی ارشادی بوده. در مقابل این نهی ارشادی، حضرت آدم علیه السلام میبینه که یک قصوری مرتکب شده. قصورش چی بوده؟ قصورش این بوده که بهتر بود پروردگار متعالش که در قالب یک مشاور برای او ظاهر شده و با او صحبت کرده و به او رو نهی کرده از این کار، حرف پروردگارش رو توجه بهش میکرد، به این نهی ارشادی توجه میکرد، اگرچه دارای اختیار بود، اگرچه عذابی هم برش مترتب نبود، اما بهتر بود که این کارو بکنه. این کارو نکرد، ترک اولا کرد. خب میاد توبه میکنه، توبه میکنه که چی بشه؟ توبه میکنه که دوباره اون مقام و منزلتی رو که در نزد مشاور دلسوز خودش داشته چی؟ پیدا بکنه که پروردگار متعالش هست، الان در قالب یک مشاور با او داره برخورد میکنه، دوباره اون مقام و منزلت رو پیدا بکنه. ولذا در قرآن هم این مطلب به این صورت آمده، از چند جهت که اثبات میشه. یه جهت هم عرض کردیم همینه که چی؟ که اول نمیاد بگه حضرت توبه کرد، ما توبهشو پذیرفتیم بعد او رو نبیش کردیم. خیلی جالب میفهمد اول نبیش کرد پروردگار، به علت اینکه گناهی برش مترتب نبود، پاک و پاکیزه بود، نبیش کرد بعد توبهشو پذیرفت. اون توبه معلوم میشه که توبه از پشیمانی گناه چی؟ نیست، توبه ایست برای به دست آوردن مقام و منزلت بیشتر. ولذا با اون توبه خودش حضرت آدم مقاماتی هم میگیره، یعنی وقتی میاد در روی زمین هدایت خلق را به عهده میگیره، بعد از یه مدتی مجددن مراجعه به بهش میکنه. این رو هم دقت داشته باشید، مقام حضرت آدم علیه السلام در این زمان که بر روی زمین هبوط میکند، هدایت خلق را به عهده میگیرد، جمعی را هدایت میکند، اینها بعد از این از دنیا میرود مجددن روح اون حضرت به بهش مراجعت میکنه، مقامش بالاتر است از زمانی که در بهش مونده بود. و فرض این که در بهش، فرض محال این که میمون تا روز قیامت، این مقام بالاتر از اون مقامی که میمون هیچ هدایتی انجام نمیداد، چون اینجا آمده یک هدایت انجام داده، یک کار مهمی هم انجام داده، این مزد هم چی؟ بله؟ آها، این مطلب. پس توبه حضرت آدم علیه السلام توبه ایست برای ترفیع مقام، برای اون مقام و منزلتی که احساس میکنه اینجا از دست رفته، مقام منزلتی که جایگاه خاص خودشو داشته، که اون مقام منزلت رو پروردگار طبق آیه شریفه فتاب علی به او برمیگردانه، چون فتاب علی یعنی توبهشو پذیرو، به او برمیگردانه، مقام نبوت به او داده میشه، مزد رسالت هم به او داده میشه، و او بعد از سالها مجددن به بهش مراجعت میکنه با مقام و منزلتی بیشتر. من در اینجا چند تا اشکال رو هم در پایان این مجلس خدمت دوستان عزیز عرضه میدارم. تقاضام این هست اشکالات این بحث و اشکالات بحث‌های گذشته رو یادداشت بفرمایید، برای جلسه آینده بیاورید. اون بحثی هم که مطرح کردیم ناقص مونده انشالله، یعنی ما کامل گفتیم، دوستان در جوابش در پاسخش دچار تردیدهایی شدن و ابهاماتی برطرف کنن، برای جلسه آینده انشالله ازشون خواهیم پرسید. من خواهشم اینه که زیاد مطالعه کنید در این زمینه، وقت مطالعه هم دارید، حتما نوارها رو گوش بکنید. اگر گوش نکنید نخواهید توانست که حضور ذهن قوی و خوبی در کلاس داشته باشید. یک تذکری رو هم عرض میکنم، این تذکر این هست که صلواتی محبت بفرمایید. در ادامه بحث‌های گذشته اشکالاتی از طرف خانم‌ها و آقایون مطرح شده که من یک به یک اینها رو می‌خوانم و پاسخ‌هاش رو عرض می‌کنم. اگر باز پاسخ‌های مطالب بنده قانع کننده نبود، دوستان می‌توانن که باز دوباره این سوال خودشون رو مطرح بکنن. البته اگر سوال تکراری باشه، ما ارجاع می‌دیم به کاست‌هایی که موجود هست که دوستان انشالله جواب خودشون رو بگیرن، مگر به عبارت جدیدی نیاز داشته باشه. عرض به حضورتون که اولین سوال رو مطرح میکنم از این که آیا قبل از حضرت آدم علیه السلام کسی در روی کره زمین وجود داشت؟ اگر خیر، پس برای راهنمایی چه کسی آمده بودن؟ عرض به حضورتون که قبل از حضرت آدم بحثی مطرح در قرآن کریم، کسانی هم که در این زمینه این بحث رو مطرح میکنن اشاره میکنن،
خواهش میکنم خوب دقت بفهمید خانم و آقایون، به این آیات مبارکه قرآن که من معنیشو عرض میکنم، وقتی پروردگار متعال آدم رو خلق کرد، فرشتگان به حضرت حق عرضه داشتن که آیا میخوایی که در زمین فساد بکنند؟ حضرت حق جلت عظمته و فهمودن اینی اعلم و مالا تعلمون، من چیزی رو میدونم که شما به اون آگاه نیستی. اشاره اون کسانی که این بحث رو مطرح میکنن به این آیات کش، ملائکه یک ذهنیتی داشتن که این مطلب رو مطرح کردن، معلومه که یه مخلوقاتی بوده که اینا فساد کرده بودن که وقتی مجددن، مثلا ما میگیم مجددن حضرت آدم علیه السلام خلق شده، اینها اعتراض کردن که آیا دوباره میخوای خدایا فساد بکنن در روی زمین، که اینها پروردگار هم جوابشون رو فرموده که انی اعلم و مالا تعلمون، که این یک بحثی داره، ما وارد این بحث نمیشیم چون مورد سوال ما نیست. خب تا اینجاش که آیا قبل از حضرت آدم کسی در روی کره زمین وجود داشته؟ بعضیا مبتنی بر این نوع آیات میگوین که بله، یه عده‌ای قبل از حضرت آدم موجوداتی دیگر مانند انسان وجود داشته، عده‌ای هم میگن که نه وجود نداشته کسی، مثلا اولین خلقت خلقت آدم. در احادیثی هم هست که از معصومین پرسیدن که آیا قبل از آدم آدم وجود داشته؟ حضرات فرمودن بله، هی همینطور فرمودن آدم وجود داشته، گفتن قبل از او، حضرت فرمودن آدم، قبل از او آدم، همینطور آدمه گفتن. گفتن آقا همه شما میفهمین آدم بوده، تا روز قیامت هم که بپرسی قریب به مزامین من بهت میگم که همش آدم وجود داشته. بله خب ما اینجا چه نتیجه میگیریم؟ به نظر من اگر بدونیم که آدمی وجود داشته یا وجود نداشته، اصلا کمکی به برنامه بحثی ما به اون صورت نمی کنه، مطلب خاصی به نظر من اینجا طرح نخواهد شد. حالا ایشون فهمودن که در سوال خودشون اگر جواب خیر هست، که ما گفتیم ممکنه خیر باشه ممکنه آری، باید سرچه خودش بحث بشه این تا اینجا. اما سوال دوم، قسمت دوم، برای راهنمایی چه کسی آمده بودن؟ حالا قسمت دوم سوالشون یک سوال جدیده که اصلا حضرت آدم و حوا علیه السلام که خلق شدن، اینها آمدن روی کره خاکی، موجودی نبوده که، اینا برای هدایت چه کسانی آمده بودن؟ در جواب عرض میکنیم که بالقوه اینها دارای فرزندانی بودن. بالقوه یعنی چی؟ یعنی در اسلاب اینها فرزندانی بود، در صلب حضرت آدم علیه السلام فرزندانی بودن، حابیل قابیل، اینا بنا بود که به وجود بیان. درست؟ در قسمت دوم عرض میکنیم که خب خداوند متعال میدونست که این فرزندان به وجود میان و اینها قومی رو تشکیل میدن، اینها رو فرستاد برای اینکه وقتی اینها به وجود میان اینها رو هدایت بکن. سوم یعنی ثالثاً در واقع عرض میکنیم که اول باید همیشه ایجاد خلق بشه، بعد خالق، هادی و نبی و پیامبری و رسولی رو بفرسته که اینها رو هدایت بکنه. اگر خلق باشه یک دقیقه پیغمبری هم نباشه، همون یک دقیقه اینها چی هستن؟ بلا تکلیف و سرگردان، و میشن قومی که اینها عرضم به حضور شما که میتونم بگن که آقا ما این یه دقیقه پیغمبر نداشتیم، هر کاری خواستیم انجام دادیم بدون پیغمبر بدیم، و خدا از عدل خودش متناسب با عدل خودش کاری نباید اینها رو طبیعتاً بکنه، عقوبتی بکنه، کیفری بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا مکلف نبودن. که وقتی انسان پیغمبر نداشته باشه که مکلف نیست، پیغمبر براش نیامده باشه، کتاب براش نیامده باشه که مکلف نیستش که. پس اول باید پیغمبر بیاد، بعد عرض به حضورتون که من حالا جمله رو ممکن عوضی گفتم، گفتم ایجاد خلقش، اشتباه کردم، عذر میخوام. اول باید خداوند پیغمبر رو خلق بکنه، بعد ایجاد خلق داشته باشه خالق، بعد ایجاد خلق بکنه. چرا؟ اینکه اگر اول ایجاد خلق بشه بعد پیغمبر بیاد، این اگر زمان اینجا براش قائل بشیم، همین بلا تکلیف موندن خلایق هست. پس با توجه به این مطلب، خداوند متعال به علم خدای خودش میدونست که اینها دارای فرزندانی خواهند شد، اینها رو پیغمبر قرار داد، هیچ اشکالی هم نداشت. یه نفر آقا اومده رو کره زمین، مخلوق پروردگار، پیغمبر هم هست، اشکالی نداره. اما زمانی که خلق ایجاد بشه، این پیغمبر کار خودش رو انجام میده، شروع میکنه کار خودش رو انجام دادن.
مطلب آخر رو من براتون عرض میکنم. پیغمبر اگر یک نفرم رو کره زمین باشه، برای اون یه نفرم چیه؟ پیغمبره دیگه، خودش باید دستورات عمل بکنه، بعد اون یه نفر بگه عمل بکنه. اینجا حضرت حوا علیه السلام که خودش پیغمبر نبوده که، خودش کسی است که تابع کیه؟ تابع پیغمبر. یعنی پیغمبر خدا برای او هم پیغمبره، او باید به دستورات پیغمبر خدا عمل بکنه. اون چه که وحی میشه بعد پیغمبر که حضرت آدم علیه السلام بشه، اول که حضرت آدم هست، حضرت حوا هست، کسی دیگه نیست، اول او باید انجام بده. خلق هم وقتی هر وقت اومد اونها هم دستوراتو میگیرن انجام میدن. هر وقت هم نعمت پیغمبر هست، به پیغمبری و نبوت خودش باقیه، مشکلی نداره که خلق ایجاد بشه تا او دستورات بدن، خلق عمل بکن. سوال بعدیشون اینه که آیا جانوران هم وجود داشتن؟ جانوران در بدو خلقت راجبشون صحبتی نشده. ظاهر هم این هستش که وقتی که یه مقدار از خلقت گذشته، جانوران رو هم به وجود اومدن. حالا ممکنه این بحث هم مطرح باشه که خداوند متعال با خلقت حضرت آدم و حوا علیهم السلام جانورانی هم خلق کرده باشه که در خدمت اونها بوده باشن، که اینا بتونن از اون جانوران استفاده بکنن. این هم استبعادی نداره. گیرم ما دو طرفه بحث میکنیم، ولی اینکه اینا بودن جانوران نبودنش اینا به بحث ما چندان ارتباطی نداره و چیزی رو ثابت و نفی نمی کنه. حضرت عالی میفرمایه که چون حضرت آدم علیه السلام به پیامبری برگزیده شد، پس معصیتی نکرده. حال اگر مستشکل ایراد کند که پیامبر میتواند قبل از رسیدن به نبوت معصیت کند، چگونه باید جواب وی را داد؟ این یک سوالی است، دقت بکنید. البته قبلا جوابش رو تو جزوه دادیم، گفتیم دوستان آدرسش هم یادداشت کردن، ولی میخوایم که حالا یک جواب همینطور هم در پایان مباحثمون، تقریبا داریم دیگه به پایان مباحث نزدیک میشیم، میخوام یک جوابی داده باشیم. من یک اصلی رو امروز برای شما مطرح میکنم، خیلی اصل اجتماعی و بحث یه خودش هم که بحث روزه، جالب هم هست، حالا این هم داشته باشید گوش فکر بکنید. یه بار دیگه من سوال رو میخونم. حضرت آدم علیه السلام به پیامبری چون برگزیده شده، پس معصیتی نکرده. حال اگر مستشکل، بله ما تو اینجا میگیم معصیتی نکرد، حال اگر ثابت هم کردیم داره، حال اگر مستشکل ایراد کنه که پیامبر میتواند قبل از رسیدن به نبوت معصیت کند، چگونه باید جواب وی را داد؟ خب ما عرض کردیم در گذشته که آقا اصلا اعتقاد شیعه این هستش که هیچ کدوم از علمای شیعه نیومده بگی که پیغمبری اگر که به نبوت برسه قبلش میتوانه معصیت کنه به هر نوعی از انواع معصیت که باشه. از علمای شیعه که کسی قائل به مطلب نشد. از تسنن هم تا اونجا که در ذهن من هست، حالا ما مورد بحثمون هم نیست به اون صورت، به این صورت گسترده کسی قائل نشده. یک فرقهای خیلی شذ و نذر اینها دارن که اون فرقها یه نوع معصیت های خاصی رو برای پیامبر جایز شمردن که ما مورد بحثمون نیست، چون از نظر عقلی ما ثابت کردیم که پیغمبر اگه معصیت کنه چه اتفاقی میفته. از نظر نقلی هم که ثابت کردیم از آیه قرآن که اصلا آیه قرآن وجود معصیت در پیامبر قبل از نبوتش رو هم نفی میکنه. اما حالا یه مطلبی رو من اینجا میخوام خدمتون عرض کنم، اونه که این مسئلهی که مسئله تقریبا یه مقدارش مسئله روز هم شده که اخیراً ازش دشمنان سوء استفاده یه میکنن، مسئله اصل در اباحه هست. اصل در اباحه حالا یکی از اصول فقهی ما هم هست، میگن اصل در مثلا براءت، اصل در اباحه. به نظر من در فقه اینطور مطرح شده باشه که اصالت البراءه و اصالت الاباحه. حالا باید من لمعه را نگاه بکنم، چون در لمعه هست، کتب فقهی دیگه ما هم وسائل شیعه هست، در عروت الوثقا هم هست، باز عروت الوثقا را من شک دارم. اصل در اباحه یعنی چی؟ خیلی ساده من مثال میزنم چون وقتمون هم کم هستش. عرض به خدمتتون که مثالی که من براتون بزنم، فکر میکردم دیدم که این مثال مثال خیلی روشن و عوامونهی هست که همه هم باش سرکار داریم. اون مثال اینه، ما سوال میکنیم که آقا هر کس که از جلوی ما رد میشه، هر کس از جلوی ما رد میشه، ما وظیفه داریم، بدون اینکه اطلاعی راجع به او داشته باشیم، ما هیچ اطلاعی نداریم، اصلا ذهن ما نسبت به این آدم از نظر اطلاعات خالی است،
این آدم از جلوی ما رد میشه. از همینجا شروع کن، مثلا فرض کنیم ما ایشون رو نشناسیم، خانوما رو نشناسیم، آقایون رو نشناسیم، اینا بیان از جلوی ما رد شن تو خیابون برن. ما با دیدن اینها وظیفه شرعیمون چیه؟ شریعت مقدس اسلام میگه آقا شما هر کیمونی از جلوت رد میشه اصل رو باید در اباحه بذاری. اباحه یعنی چی؟ یعنی مباح بودن. یعنی چی؟ یعنی آری بودن از خطا و خلاف و معصیت. بگه آقا این آدم خوبی، انشاءالله که آدم خوبی. چرا؟ چون در همون فقه میفرماید که تا خلاف این مطلب یعنی آری بودن از خطا اثبات نشود، تا خلافش ثابت نشه، ما نمیتونیم بگیم که این طرف معصیت کرده. اگر بگیم شارع مقدس میگه تهمت زدی. حالا شما باز ممکنه بگی آقا این کار رو خیلی‌ها دارن میکنن. اصلا ما اگه به دنبال خیلی‌ها بخوایم بریم، سر از اون ور بنبست آخری جهنم در میاریم. دنبال اکثریت مردم که نمیشه در. باید ما دید عالمانه داشته باشیم واقعا. ببینید یه مثال عوامونمون اینو زدیم. هر کی از جلو مرد میشه، قانون مقدس اسلام میفهمد که اصل در اباحه است. شما باید بگی ایشون عاری از خطا هست، تا وقتی اطلاعی، دلیلی، گواهی و شاهدی بر معصیت و خلاف و جرم او چی نداشته باشی. اصالت البراهه، اصل در اصل در اباحه. اصالت الاباحه، معذرت میخوام، اصل در اباحه. چون الان مترادف این کلمه هم اصالت البراهه هم هست، وقت اشتباه لوپولوژیک به قول معروف میشه، باز شما ببخشید. خب پس هر کس از جلوی ما رد شد، ما اگه اطلاعی نداشتیم، ذهنیتی راجع به این فرد نداشتیم، باید از نظر شریعت مقدس اسلام بگیم چی؟ بگیم آقا این فرد چیه؟ انشالله آدم خوبیست، عاری از خطا. تا زمانی که دلیلی بر خطای او چکار کنیم؟ پیدا بکنیم. این اصل اباحه هست. من میخوام بگم با همین اصل بیام بریم سراغ پیغمبران. پیغمبران هم با همین اصل نگاه کنیم. ما تا زمانی که خطایی بر یک پیغمبر پیدا نکردیم، برای چه منظوری بیایم بگیم پیغمبر حتما باید یه گناهی بکنه؟ قبل از نبوتش پیغمبر یه معصیتی باید بکنه، یا حتما باید معصیت کار بشه؟ اگر معصیت کار بشه چجوری میشه؟ با اگر و مگر که ما نمیتونیم که برنامه رو حلش بکنیم که اگر اینجوری بشه، بله اگر هم فلان مرده مثلا زن باشه، نسبت فامیلیش نسبت به شما عوض میشه، اگر اون مثلا مرد باشه نسبتش به شما خوبیم. با این اگرها که کسی زن نمیشه، هیچ زنی هم مرد نمیشه که، مردی زن و زنی مرد نمیشه که. اگر این گناه بکنه چی؟ ما تا زمانی که معصیتی رو از پیغمبری قبل از نبوت، حالا قبل از نبوت مطرح کرده تو این سال دوستمون، سراغ نداریم، تا زمانی که سراغ نداریم، اصل ما باید بر چی باشه؟ بر اباحه باید بشه. ببینید خواستیم از دیدگاه دیگه ای، از منظر دیگه ای به این قضیه نگاه کرده باشیم، اصلا اون بر اباحه است. یعنی بگیم آقا ما که ندیدیم، هر وقت خطایی آمد، دلیلی آمد بر خطای پیغمبر، اون رو بگیریم بگیم آقا این پیغمبر این خطا رو انجام داده، آن وقت اگر آن خطا اثبات شد، توجه شد، بله ما میگیم آقا جون این پیغمبر این کار رو کرده. اگر اون خطا اثبات نشد، در حد ادعا بود، همچنان اصل ما بر چیز؟ بر اباحه هست. ما ندیدیم خطایی که. با اگر، مگر، شاید، یحتمل هم کاری درست نمیشه، هیچ مطلبی اثبات نمیشه. من یه مطلب کلی هم خدمتتون عرض میکنم. کلمات شاید، کلمات اگر، کلمات یحتمل، اینها از نظر علمی، چه در منطق، چه در نظر از نظر ادبی، چه علوم دیگر، هیچ کدوم اینها دارای از نظر فنی دارای کارایی لازم برای ما نیستند و نتیجه مثبتی برای ما ندارند، هیچ ارزشی برای ما ندارند. تا زمانی که ثابت بشن، هر وقت ثابت شدن، از حد یحتمل در میاد، از حد احتمال در میاد، از حد از به حضورتون که یمکن و اگر و اینها اون وقت درنه. تا وقتی در حد اگر اینا باشه، هیچ گونه ارزشی از نظر کلامی، منطقی، ادبی برای ما ندارن. اون وقت اینجا اصطلاحی هست، ممکنه بعضی دوستان بگن، حالا اونها هم سر جاش من جوابتون میدم، که بسیار بسیار برداشت غلطی بعضی از همین استدلال و اصطلاح معذرت میخوام میکنن، که اذا جاء الاحتمال چی؟ بطل الاستدلال،
وقتی که احتمالی مطرح میشه استدلال باطل میشه، نه آقا این حرف غلطی. این حرف که اون قائل این حرف خودش این حرف رو تمام کرده. بعضیا در مناظرات و مباحثات از این حرف سوء استفاده میکنن، هر احتمالی استدلالی رو زیر سوال نمیبره. عزیز من، باطل کننده استدلال احتمال نمیتونه باشه، این حرف تمام کننده داره که اونا تمام کنندهش نمیزنن. منم چون بحثم نیست، فقط تو پرانتز به عنوان یک جمله معترضه خدمتتون عرض کردم. اینم تا اینجا. یک اشکال دیگر رو هم من پاسخ بدم خدمت دوستان، اگرچه همین اشکال هم در نوارهای گذشته ما جوابش رو داده بودیم. قبلا بیان شد که زیان و خسران به این معناست که فرد نه تنها سود نمی کند بلکه سرمایهش رو هم از دست می دهد. بیان بفهمید که آدم علیه السلام سرمایهش چه بود که به نظر خودشان از دست دادن. این سوال هم ببینید پایه درستی نداره، از هم پایهش روی مسئله سود چینده شده. اصلا قرآن اشعار به این مطلب نداره که اینا سرمایه خودشون رو از دست دادن. شما کدوم آیه رو میتونید تلاوت کنید از قرآن کریم حضرت آدم و حوا سرمایه خودشون رو از دست دادن؟ همچین مطلبی نداره. دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و الم عطفه به سر اونم برمیاد و الم ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر ما رو نیامرزی، اگر ما رو ترحم نفرمایی، اون وقت چی میشیم؟ از خاسرین میشیم. خداوند در حالی که به اینها ترحم کرد و اینها رو اون آمرزشی که به واسطه یه ترک نهی ارشادی توسط اینها صورت گرفته بود، اون آمرزش رو هم نصیب اینها کرد، اون مقام قبلی اینها رو بالاترش رو هم به اینها داد و اینها نه تنها دچار خسران و زیانی نشدن بلکه مقام و مرتبه بالاتری رو هم چی گرفتن. به چه دلیلی؟ سوال بعدی. ثابت میشود که ظلم به خود گناه نیست، که این رو در کاست معنای ظلم من خدمت دوستان مطرح کردم و اونجا دوستان عزیزان میتونن که مراجعه بکنن به اون کاست. اگر معنا و مفهومی رو اونجا درک نکردن مجددن اشکال خودشون رو مطرح کنن که ما دیگه در کلاس اینها رو تکراری پاسخگو نباشیم. عده دیگه از سوالات باقی مونده که جلسات آینده خدمتون عرض خواهیم کرد. یک صلواتی معبد بفرمایید.